بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان، و سلام مجدد با عرض تسلیت به محضر شما عزیزان و همه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. عظم الله اجرکم. نسبت به هر سرمایه ای که سرمایه از چه منبع است و به چه هدفی سرمایه گذاری می شود، آنگهی نسبت به سود اون، نسبت به زیان اون، نسبت به آفات اون، خب بزرگترین سرمایه انسان عمر انسان است و خود سرمایه وجودی انسان است. اولین مسئله ای که قبل از هر چیز باید دانست اینه که از کجا آمده ام، به چه منظور ما را آوردند و به کجا می روم. وظیفه من اینجا چیست و آفات من که لکل شیء آفه، آفات من چیه؟ اگر این پنج کلمه رو کسی دونست، نه مثل من حرفش زد، دونست به معنی صحیح دانایی، همه امورش رو بر این کار تنظیم کرد، این از سرمایه از سود خواهد بود. بلا هر کی باشیم و هر چی باشیم و به هر اسم و القاب هم که باشیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، به هر حال اگر بیگانه ها به ما فرصت می دادند و دوستان هم هوشیاری به خرج می دادند، بعد از این انقلاب کبیر و در این انقلاب باید بیش از هر چیزی و پیش از هر چیزی نسبت به شناخت انسان و علوم انسانی و از جمله مقدمه بر همه این پنج اصل رو باید در اولویت قرار می دادیم که ندادیم و بیش از 40 سال هم که می گذرد هنوز نشخوارهای غرب لیبرال که خودش بدترین نوع آفت برای انسانیت است. هنوز علوم انسانی ما رو از اونا بلغور میکنیم. و اونها برای ما روانشناسی میکنن، جامعه شناسی میکنن، بخورد ما میدن، برای ما روانکاو میسازن از نوع صهیونیسم. همچون فروید که جزو مؤسسین حزب صهیونیستی است، اون میشه برای ما روانکاو. حالا شما چه انتظار دارید؟ بقیه نابسامانی ها همه برگشت میکند به ناسامانه فرهنگی. این که خراب شد همه خرابه، اگه این خوب بشه همه خوب میشه، درسته؟ خب متاسفانه بنده هم نه اهلیتشو دارم نه میتونم حق مطلبشو ادا کنم، اما بقیه شده که به اون ذکاوت مقاتبین واگذار میکنم که استارتیست توجه باشد که مسئله اصلی اینه. حالا در این باب اندازه نمک طعامی ما در جهت خیشتن شناسی، در جهت انسان، مسائل باید در کنار هم ببینیم. اولش این است که امور دارای حسن و قبح ذاتی است، این باید بدانیم. یعنی یه چیزای بده یه چیزای خوبه. یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. معنیشی؟ معنیش این است که یه اموری هست که در ذات خودش طیبه، پاک، خوبه. پیغمبر اومده اینا رو حلال میکنه. یعنی حکم مرد رو موضوعی که در خارج وجود داره. یحل لهم الطیبات یحرم علیهم الخبائث. تحریم حکم است مرد رو موجودی که ذاتاً بده. علی حسن و قبح ذاتی در اشیا هست، اینو باید بدانیم. از سوی فطرت ما به گونه ای تعبیه شده که مثل چراغ خطر که روشن میشه، وقتی به خبائث میرسه، وقتی به کار زشت میرسه، بلافاصله او چراغ روشن میشه. چیه؟ حیا. آدمی میخواد کار بدی رو انجام بده، تا فطرتش سالمه، تا خودش سالم نگه داشته، نه قلوبهم کالحجاره او اشد و قسوه و فإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن من حال لما يشقق فيخرج منه الماء. از دل سنگ آب در میاد، اما از قلب قسی گناهکار که عادت کرده به کار بد نه. ببین، اما اگر دل سالم باشد، مریض نباشد، تا به کار بدی رسید ولی تنهای خجالت میکشه، از کار بد خجالت، شرم. میبینی صهیونیستا بر ما چطور مسلطند؟ تازه تو کشور اسلامی ما، تازه کسانی که یه مقدار هم سرگردنی بر خود قائلند از دیگران بلندتره، مبارزه با حیا میکنند، توجیه میکنند. اینا این دردار رو به کی باید گفت؟ میفهمیم چه کار میکنیم؟ خدا چه زیبا، چه زیبا در کنار اون پرتگاه این چرا خطر رو روشن میکنه، اما ما لگد مالش میکنیم، میکوبیم. حیا، سه عنصرم در انسان که اصلا اگر اینا حفظ شن، همه چی حفظ میشه، اینا حفظ نشن، هیچی تضمین ندارد. اونا یکی عقله، یکی حیاه، یکی دین. اگر اینا رو ضایع کردید، هیچ جا امنیت وجود پیدا نمی کند. بقیه شعار دروغ، مکر، کلکه. میدانش هم ملاحظه میکنیم. و چه زیبا در روایتی، در یک آزمایشی، حالا فرشته ای فرض بفرما جبرائیل علیه السلام آدم ابوالبشر رو مخیر کرد و انتخاب با شما، سه چیزه از این سه چیز یکیشو انتخاب کن. بفرما اون سه چیز چیه؟ گفت عقل، دین، حیا. آدم از این سه تا یکی رو انتخاب کن. امتیاز آدم به عقلش دیگه. آدم ابوالبشر گفت من عقل رو انتخاب کردم. خب به حیا و دین گفت فرشته که بسیار خوب، آدم عقل و انتخاب کرد، شما برید پس کارتون. پاسخ دادن که ما ملزمیم، جدا نشدنی هستیم، که هر جا عقل باشد اونجا هستیم و از او جدا نمیتوانیم باشیم. این بیان چقدر زیباست. حالا ما روانشناسیمون رو، جامعه شناسیمون رو، روانکاویمون رو، همه زهرمانمون رو از صهیونیستا میگیریم، خود ما هم متوجه نیستیم، خود ما هم ریشه خودمون رو میزنیم. با این با چه کار کرد؟ حیا. بازار بی حیایی و ترویج بی حیایی، بله ببین در جمهوری اسلامی چی میکند، غارت میکند، وسیله خود بعضی مسئولین، چکارش میکند؟ تو خودت افبای مسئله رو میدونی؟ نه. چی میگویی؟ چرا مردم رو گمراه میکنی؟ پایه‌های اصلی امنیت جامعه بشریت رو از بین میبری، نمیفهمی خودت چی میگوی، چه باید کرد. اینا خاصه های انسانیست. او حیوان است که حیا ندارد، انسان حیا دارد. فرق بین انسان و حیوان اینه که انسان عقل دارد، حیوان عقل ندارد. انسان حیا دارد، حیوان حیا ندارد. او وقت یه مسئله دیگه هم هست، بین اضافه کنید که انسان دارد، پشیمانی. پشیمانی چیه؟ حیوان که پشیمان نمیشه، انسان پشیمان میشه. پشیمانی در انسان یک اصل است. لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بنفس لوامه. چقدر زیباست، وحی الهی است. انسان اگر بر جهل یا غرور به بی‌حیایی زد، کار زشتی رو انجام داد، حق کسی رو ضایع کرد، ظلم کرد، ستم کرد، خیانت کرد، بی‌حیایی کرد، اما اینطور نیست که باز خدا او رو رها کند. خداوند دستگاه آفریده که بعد از آنی که خلوت کرد و کار خودش بررسی کرد، ضمنی که احساس شرم می کند از خودش، پشیمان می شود. پشیمانی رو ساده نگیرید. پشیمانی انسان رو تا سرحد جنون می کشد، تا سرحد خودکشی می برد. این افسردگی هایی که برای ما توجیه میکنه، اینا بسیار از اینها مربوط به ریشه های گناه هست. بعد چون خودش نمیفهمد یا اینکه تحت تأثیر مکتب بیگانه است، یه توجیه لایتشسبک میکند. افسردگی ها علت داره. چرا با علوم اسلامی بهش نگاه نمیکنید؟ انسان از کار بد پشیمان می شود. خب تازه پشیمان شد، باز راه حل مسئله تو دین خداست، نه جای دیگر. جای دیگر انسان ها با پشیمانی به سرگرمی روی میارن، خودش سرگرم می کند به شراب و به مواد مخدر و به گناه های جدید و فلان، که از یادش بره. تصور میکند که این میتوند پاکش کند. اشتباه است. یا حتی مواردی که اینا مستنده دیگه، اینها جمع آوری تجربه بشری است. کسانی هستند در پشیمانی ها خودشون شکنجه میکنند، از خود انتقام میگیرند. یا اونچه باقی روانشناسا در این باره میگه، اینها را بازگو کنید تا تخلیه بشید. حتی مواردی داریم منافقین در خیانت هایی که میکردن، بعد خودشون زیر شلاق وجدان قرار میگرفتن، بعد برای چند نفر اینها را بازگو میکردن که ما غلط ها را کردیم، به اصطلاح خودشون تخلیه کنن. تمام شد، ساخته شد، بازسازی شد. کجا میریم؟ حدود 50 سال قبل بود، اون خلبانی که هیروشیما و ناکازاکی رو بمبارون کرد و بعد مدال داد امریکا بهش، تشویق کرد. به هر حال حالا 60 سال پیش از این، اون خود جریان حدود 70 سال پیش از این بود، 70 چند سال پیش از این. اما اینو من اون موقع مشهد بودم، تو روزنامه ها به نظرم نوشته بود. اوقات تشویقش کردن، اوقات مدالش دادن، اوقات به هر حال تمام شد. گفت یه مرتبه سر به خیابان زد به عنوان یه دیوانه خطرناک. چرا؟ وجدان پدرش در آورده بود. ما خیال میکنیم گناه آدم رها میکنه؟ همین رسانه های روز چقدر می نویسند این سربازان جنایتکار امریکا که تو کشورها میان مردم می کشند. همین آمار 30,000 از خودکشی های ارتشی های از باشد امریکا رو منعکس کرده بود. چرا؟ لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس لوامه. اون پشیمانی شلاق میزند، نمیتوند زندگی کند، خودش میکشد. حجاج ابن یوسف ثقفی ملعون که از طرف خلیفه بنی مروان بر حجاز و عراق مسلط بود، این کارش بود کشتن شیعیان علی. کارش بود آخرین فردی را که شهید کرد سعید ابن جبیر، اون مرد بزرگ رو به شهادت رسوند. تمام شد؟ نه، نمیتونست بخوابه. تا میخوابید سعید ابن جبیر رو در عالم خواب میدید، سرش رو دستش، به هر حال ایر محاکمه میکنند، نمیتونست بخوابه. از خواب میپرید، مالی ول سعید ابن جبیر، من چه کار داشتم این کاری کردم؟ اونقدر زد کشید تا به جهنم واصل شد. ای تازه دنیاشه که با ریاست و با تشویق و با پشتیبانه ظلمه حمایت هم میشن. این است این برنامه های بسیار خوبی که در این دو سال اخیر صدا و سیما انجام داد در شبکه 4. سال گذشته ماه رمضان ساعت 7، امسال ساعت 6:30، به نام زندگی پس از زندگی. دیدید؟ اگر ندیدید به هر حال بازخوانی کنید. زندگی پس از زندگی خیلی عالی بود. خب از اینا که کتابا پره، منتها حسنش این است که حالت بین المللی داشت، حالت علمی داشت، حالت مستندسازی داشت، حالت نظرخواهی از صاحب نظران متخصص فن داشت و راستی آزمایی داشت. اما این که همواره بوده، اما چیز خوبی بود. حالا ما چقدر آمادگی داریم؟ شما که حتما خوب و کارتون، بنده از خودم میگم چقدر آمادگی دارم که پاسخگوی کار خودم باشم. اون وقت اسلام عزیز، دین خدا، همواره برای اینها اون چه که قرار داده به اسم توبه. توبه، توبه یعنی بازگشت، از خدا دور شده، خدا ازش دور شده و با جایگاه اصلی خودش که جایگاه بندگی خداست بر می گردد، خدا هم بهش بر می گردد. توبه از او کارهای توجیهات بشر بی سواد، نه از نوع توبه. درد اینه، درد گناه هست، دواش توبه هست. فضیل ابن عیاض دزد گردنه بگیر که قافله ها رو غارت میکرد، یه مرتبه متوجه شد، آیه قرآن شنید، بالای بام بود، میخواست خیانت کند. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، همونجا توبه کرد، 180 درجه تغییر کرد. از فردا خودش تسلیم کرد، ببینید از اونایی که اذیت کردم حقشون ضایع کردم، سرگردنه رو گرفتم، همه کسب رضایت کرد. بعد یه عمری رو با زهد گذرون، با زهد در مجلس هارون رشید شرکت کرده بود. هارون رشید از او پولهای مفت مجانی که باد آورده بود به هر کدام یک کیسه زر، از این سکه هایی که دعوای من و شما سری سکه هاست، نه یک دونه سکه، به هر کدام یک کیسه، مال مجانی بود دیگه، همه برداشتن آوردن پیش فوزیل ابن عیاض، نگرفت. دیکتاتوری مثل هارون رشید درخواست که گفت آقای فوزیل بفرمایید چرا نمیگیرید؟ گفت من نمیگیرم. جلسه تمام شد، یکی از او درباری ها که بسا عالم دربار بود اینا آمد جلو، گفت آقای فوزیل خلیفه از درخواست کرد، تو خجالت نکشید؟ خب میگرفتی، نیاز نداشته به دیگری میدادی. دست به سینه‌اش زد، گفت وقتی عالمش اینطور فکر کند، اگر گرفتن برای فقیر جایز باشه، اینا ظلمه هستند، من از دست ظلمه چیز بگیرم؟ نمیگیرم. ببین چگونه انسان بازسازی میشه با توبه. اما توبه یه حق مردم یه روزی میاد به سراغ ما، حواستون باشه. تو روایتی داریم فلانی در دستگاه ظلمه با همراه ظلمه از پولای مردم، از رشوه، از دزدی، از قدرت خودش استفاده کرده بود، بالاخره بساطی را انداخته بود. یه مرتبه متوجه شد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت وضعم اینطوریه چه کنم؟ فرمود اموال مردم به مردم برگردون. خب اونم که دیگه از راه دزدی خودش دنبال حلال نرفته بود، چیزی نداشت غیر از اون. بعد فلانی میگوید که رفتم دن خانش در زدم، در برام باز نکرد، از پشت در گفت هر چه داشتم از اموال مردم رو برگردوندم، من هیچی ندارم، لباس ندارم. ای توبه، مال مردمه. گفت من لباس ندارم، در برات باز نمی کنم، چون اموال مال مردم بوده برگردوندم، خودم الان بی لباسم. اما همو وقتی که در عالم احتضار بود، میخواست بمیره، او کسی که بالا سرش بود اونو میگن عالم معاینه، یه پا توی این عالمه یه پا تو او عالمه، ای عالم رو هم درک میکنه، او عالم جلو رو هم میبینه. میگه به من گفت که امام صادق علیه السلام به من وعده درست داد. خوشحال، امام صادق به من وعده درست داد و من آینده خودم رو میبینم در اون عالم. توبه. و الا رها نمی کنه. در این خاطرات بالاخره همه جریانات سالهای خودمون، معاصر خودمون، موردش هم مشخصه. آقا گفت که در عالم خواب دیدم یه شهید بزرگوار رو. فکر میکنم تو اصفهان بود. گفت یه شهید بزرگوار در خواب دیدم. حالش پرسیدم. گفت ببین به خاطر مقام شهادت به ما به هر حال یک مهری دادن، یک ورقه‌ای دادن، براءت از آتش دوزخ. خب اما روش یه مهری زدن که خیلی ناراحت کننده است. مهرش چیه؟ ابطالش کردن. تا که گفتن شما مقامی داشتی در آموزش پرورش، حالا بر اساس این احساساتی که دارند و حزب و گروه و فلان عوضی که از قانون پیروی کنند از اون پیروی میکنند، شما فلان خانم که سر کار بوده حقش ضایع کردی و به هر حال دکش کردی. بنان علی اون چرا که به مقام شهادت شما به عنوان براءت من النار است تا رضایت او باطل است، شما باید باشی شهید. ها مقام شهادت بجا خودش، اما حق الناس بجا خودش. بعد او میگوید که وقتی ای خواب دیدم و آدرس اون خانم رو هم به من داد در عالم خواب و گفت اگر او رو راضی کنید خدا بهتون خیر دهد. بعد گفت که من به برادر شهید زنگ زدم و گفتم من برادر شما رو در خواب دیدم، چنین بوده، آدرسی هم دادن از چنین خانومی، حالا بریم به سراغش ببینیم چه میشه. گفت حرکت کردم نمیدونم آدرس رو پیدا کردیم طبق اون حالا شماره تلفنی بود غیر ذالک اینها که در عالم خواب گرفته بود. بعد تا بهش گفتم گفت بله حق ما رو ضایع کردن، آبروی ما رو بردن، ما راضی نیستیم. گفت که حاضر شدیم نصف اموال بلهاره اون خانواده رو به ایشون بدیم راضی بشه. راضی نشد. گفت آبرو خودم رو که با اموال بزنم، من راضی نیستم. اینه برادر، اینه خواهر. اسلام توبه قرار داده. دیگه او بند و بیلایی که بهش اضافه میکنه با عنوان سرگرمی و پناه اونا نیست. با صداقت برگشت به جایگاه انسانی خود. من حیوانی کردم برگردم تو انسانی. من درندگی کردم انسان باشم. خدا هم به من برمیگردد. خدا تواب است. تواب یعنی برمیگردد. بسیار آدم وقتی یه مسئولیتی دارد، یه عنوانی دارد و یه ریاستی دارد و یک مدیریتی دارد، نمیفهمه چی میکنه. با آقای حر بن یزید ریاحی ذاتاً فطرتاً آدم درسته بود، اما جریانات دنیا آدم کر و کور میکنه. گفتند هزار سرباز در خدمت شما، فرمانده بالاخره یک جمعیتی هست و شما برو رصد کن حضرت امام حسین رو. که خب این آقا آمد، ذاتن آدم درسته بود اما عملش خیلی عمل زشته بود، از بدترین نوع عمل بود. وقتی آمده بود در کنار امام حسین نمازش هم با امام حسین میخوند، اما امام حسین رو آزاد نمیگذاشت. تصور میکرد که این مسئله با یک شیوه حل خواهد شد و کار به جاهای سخت نخواهد. این تصورش این بود، یه تصور خام میکرد. اما دید نه، بعد از اینکه بالاخره لشکر حال کوفه یا شامی ها فلان رسیدن اینها، مسئله مسئله دیگری است، میخوان با امام علیه السلام بجنگند. یه مرتبه اون نفس لوامه یه شلاق زد پشت گردنش. کجا میری؟ ها؟ کجا میری؟ حواسش جمع کرد، عجب، من با خدا می جنگم، من با پیغمبر می جنگم، من با امام می جنگم. هر خیلی آدم شجاعی بود. حالا توی جمعیت که خودشون آماده می کنند، آماده باشه نظامی هست، دیدن هر می لرزد. یکی از اون جمعیت که سوابق هر رو داشت گفت آقای هر، اگر از من میپرسیدن که اشجع بالاخره در میان عرب شجاعتری را افراد کیه، من میگفتم هر. تو دست پا تو گفتم که میلرزی؟ او خیال میکرد که از جنگ میترسه. نه، مسئله وجدان بود، مسئله جنگ فیزیکی نبود، جنگ وجدان بود. و به بهانه ای که میخوام اسبم و آب بدم، از این جمعیت فاصله گرفت. اما تا به اون بالاخره حدود حرم امام حسین علیه السلام و خیمگاه امام حسین رسید، قیافه تغییر کرد، شرایط تغییر کرد، بدنش میلرزه، اشک میریزه. سوال میکنه آ میشه برگشت؟ این چه کاری بوده من کردم؟ این توبه. برحال اگر ظلمه رو کمک کردیم، اگر عوضی که طبیعت از خدا کنیم، از فلان حزب کردیم، از فلان رئیس منحرف کردیم، از فلان نمیدونم خواسته نامشروع کردیم، از اون فرهنگ غرب کردیم، پیش از آنی که مرگ ما برسه توبه کنیم. وفقنا الله و ایاکم لما یحب و یرضا و نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. صلوات بفرستیم.